بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در بحث‌های گذشته دو دلیل از دلایلی که اقامه شده بود بر این که دین و شریعت الهی خواستگاه و منشأ بشری دارد، یعنی مجموعه معارف و احکامی نیست که از بیرون وجود پیامبر بر او وارد و نازل شده باشد، بلکه تعبیرها و تبیینهایی است که پیامبر از تجربه ای که نسبت به حقیقت الوهی و حقیقت ماوراء طبیعی دارد، این معارف و احکام دینی برخواسته از تعبیر و تفسیر تجربه دینی پیامبر است. دو دلیل از ادله ای که بر این مطلب آورده شده بود بیان کردیم و نقل شد. اولین دلیل این بود که ما اگر این حرف را نگوییم و این نظریه را نپذیریم و نظریه معروف درباره دین و شریعت را قبول کنیم، مشکل فهم روبرو می شویم که چطور می شود احکام و معارفی که جنبه بشری ندارند و ماورای ما فوق بشریند انسان بتواند اونها را بفهمد. این دلیل اول بود که بررسی کرد و پاسخ این اشکال داده شد. دلیل دوم این بود که اگر ما نظریه ارائه شده را قبول نکنیم، به تعبیر ایشان قرائت انسانی از دین را قبول نکنیم و به قرائت فوق انسانی از دین قائل بشویم، با مشکل تعارض و ناسازگاری میان دین و مقوله ها و مفاهیم و معارف بشری میشویم که این را هم طی چند جلسه ای بررسی کردیم و پاسخ داده شد. از جمله شواهد و دلایل این نظریه، یکی که قبلا هم البته اشاره کردیم، حالا هم به صورت گذرا ازش میگذریم، این است که در قرآن اونجا که درباره ماهیت دین سخن به میان آمده است، تفسیری یا تعریفی از دین ارائه شده به فعل بشر است. بنابراین با این سخن ما که گفتیم دین امری است بشری و ناشی از اون بعد بشری پیامبر است سازگاره. و آن آیه 19 سوره آل عمران است که می‌فرماید ان الدین عند الله الاسلام. اسلام به معنای تسلیم بودن، به معنای پذیرش فعل انسان است. بنابراین در این آیه کریمه دین به عنوان یک پدیده یا به عنوان یک امر بشری تعریف شده است. ان الدین عند الله الاسلام. اینجا مراد از اسلام به معنای آیین مقدس اسلام نیست، چون می‌فرماید دین صورت مطلق نزد خدای متعال، حالا هر دینی باشد، چه دین پیامبر گرامی اسلام، چه دینهای دیگر انبیای دیگر. خب در قبلا من عرض کردم که ایشون دچار یک اشتباهی در این مورد شده اند، اما یکم این رو باز میکنیم و آن این است که در قرآن کریم کلمه دین، واژه دین در معانی مختلفی به کار رفته. در این آیه که ایشون استشهاد کردن درست است، دین به معنای اسلام و تسلیم شدن است و این فعل بشری است، به اصطلاح این تدین است، یعنی به عبارتی پذیرش دین به معنای دیگر است. بله دین به این معنا در قرآن به کار رفته، اینم امر بشری هست، فعل بشر است، ما قبول داریم. ولی آیات دیگر دین را به معنای معارف و احکام الهی به کار برده، ما این کاربرد را هم داریم در قرآن و متعدد هم هست. شبه از جمله آنها آیه 13 سوره شورا، سوره 42 که می فرماید شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیه. این آیه شریفه، آیه 13 سوره شورا، سوری که آشکار هست که می فرماید شرع، یعنی ضمیر در فاعل شرع خداوند است، یعنی خداوند آسان نمود، سهل نمود، مهیا نمود. شریعه می دونید دیگه، شریعه در لغت به اون جایی گفته می شود که می توان رفت از رودخانه یا از جویی که آب درش می رود و از رودخانه آب برداشت. جاهایی که شیب خیلی تند است دست به آب نمی رسه که آدم از آب اون رودخانه یا دریاچه استفاده کنه، ولی که اونجایی که شیب هموار می شود انسان می تونه بره و به آب برسه، آب استفاده کنه، حالا یا انسان یا غیر انسان. مثلا کلمه شرع و شریعه به معنای آسان شدن، قابل دسترس بودن، قابل استفاده بودن. خداوند می فرماید شرع لکم، آسان کرد، مهیا کرد برای شما از دین. کدام را، چه چیزی، چه دینی را برای شما مهیا کرده، در دسترس شما قرار داده که شما بتوانید از او بهره ببرید و راه نیل به کمال هم به توسط همین به اصطلاح دین برای شما آماده می شود. اونیست که ما وصا بهی نوح، هم اون احکام و دستوراتیست که خداوند به حضرت نوح توصیه کرد، سفارش کرد. والذی اوحینا الیک، با اون چیزهاییست که ما به تو وحی کردیم و همون چیزهاییست که و ما وصا بهی ابراهیم و موسی و عیسی، که همونطوری که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودند، از این آیه مطالبی استفاده می شود. ایشان انشاءالله اگر مایل بودید وقت شد رجوع کنید به تفسیر المیزان ذیل همین آیه شریفه سوره شورا آیه 13، جلد به نظرم همیشه که در 18 همه، یا اگر اشتباه نکنم 18 همه المیزان باشه اولش. ایشان نکاتی را بیان کرده اند که حالا از جمله نکات این است، چند نکته از این آیه می فرمان استفاده میشه، که یکی از اون نکات این است که شرایع آسمانی 5 شریعت بوده، منحصر در 5 شریعته، یعنی شریعت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و شریعت پیامبر گرامی اسلام علیه السلام. این نکته را ایشان از اینجا استفاده کرده است که می فرماید آیه شریفه در مجموع یک نحو بیان امتنانی نسبت به پیامبر گرامی اسلام و چون مخاطب پیامبر و امت اسلامی شرع لکم لکم مخاطب در این آیه پیامبر و مسلمان ها هستند. لسان آیه لسان یک نحو امتنان است، یعنی میخواهد یک لطف را یک عنایت را که به طور ویژه به این پیامبر و امت او اظهار کرده خدای متعال این را اظهار میکنه، داره بیان میکنه چه دینی را ما برای شما قابل وصول در دست شما قرار دادیم، قابل وصول کردیم، تشریع کردیم. این دینی است که مشتمل هست بر همه اون چه کمالاتی که تا کنون در طول تاریخ به پیامبران گذشته و امتهای گذشته اعطا کرده بودیم، از نوح شروع کرده، به لحاظ زمانی از نوح شروع میشه، شرایع به صورت مدون به صورت مکتوب اینا از نوح شروع شده. خب بعد دیگه ترتیب تاریخی رعایت نشده، ترتیب زمانی بعد از حضرت نوح که مبدأ شرایع آسمانی، شرایع مدون، شرایع مکتوب همیشه از خدمت شما که آغازش از نوح هست شروع شده، میاد به پیامبر خطاب میکنه وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، و این به خاطر رتبه و برتری و مقام پیامبر است. لذا تعبیر را هم از واژه وصیت به وحی تغییر میدهد. اونجا میفرماید که ما وصا به نوح هم عبارت تغییر کرد، از غیبت هم به خطاب التفات حاصل شد دیگه، اینا همه فنون بلاغت عنایت دارید. این التفات از غیبت نفرمود به اوها الیک، میشد به حسب وحدت ظاهر کلام بفرماید که ما وصا به نوح هم و ما اوها الیک، یعنی ماضی باشه مثل همون سبکی که با نوح درباره حضرت نوح صحبت کرده. نه خیر، التفات حاصل شده است از غیبت به خطاب، یعنی پیامبر را مستقیما مخاطب قرار میدهد. اوحینا، اوحیتو هم نیست، اوحینا هست، یعنی ضمیر هم متکلم مع الغیر هست. اینا همه نشان دهنده یک تعظیم و تکریم ویژه است که خداوند متعال نسبت به پیامبر داره. و بعد از او دوباره حضرت ابراهیم و موسی و عیسی را بیان میکنه. ایشان میفرماید، مرحوم علامه میفرماید، اگر غیر از این شریعت ها شریعت دیگری هم می بود، چون آیه در مقام یک نحو امتنان است و جامعیت شریعت اسلام را نسبت به شریعت های پیشین میخواهد بیان بکند، اگر یک شریعت دیگری هم بود اختضا میکرد ذکر بشود، مقام اختضا میکرد که اونم ذکر بشه، ولی ذکر نشده. و ایشان بارها این کلام را دارد، حاشا جناب الهی را، ساحت الهی را که غفلت اهمال در کلامش باشد. این دیگه انه لقول فصل و ما هو بالحذر، همین دقت های علامه است که این المیزان اینجور برجستگی ها پیدا کرده. یکی از عللشه المیزان، یک از جهات مختلفی باعث شده است که درخشش پیدا کنه، برجستگی پیدا کنه. یکیش همینه، گاهی حجر عرض کردم مثلا دقت میکنه، این علامه به سادگی از آیات نمیگذره، قانه نیست که حالا یه کلمه استفاده کردیم دیگه پرونده رو ببندیم بریم، نه، کنچکاوی میکنه، کنکاش میکنه تا نکات گوناگون رو از زوایای مختلف در بیاره. یکی از ویژگی های المیزان انصافا وقتی شما مقایسه میکنید با تفاصیل دیگه، حالا البته جهات دیگه هم داره که باعث این برجستگی شده. روش ایشون روش ابتکاری است، روش بدیهی است. قبل از او این روش به این کیفیت، به این جامعیت از اول تا آخر قرآن اعمال بشود نبوده، ولو البته در تفاصیل دیگه هست، تفسیر قرآن به قرآن مجموع البیان هم این کار را کرده و تفاصیل دیگر هم گاهی، اونتا اونا گاهیه، نه یک متد و روش از اول مد نظر باشه آگاهانه به عنوان یک مبنا تا آخر هم دنبالش بره. این بقیه تفاصیل اینجور نبود. المیزا این کار کرده. اینم یک جهتش حالا که من بحث آمد این شد دو نقطه. نقطه سوم که خیلی مؤثر است توجه به نیازهای روز و عصر است. یعنی علامه طباطبایی معتقد بوده که قرآن که تبیان کل شیء است، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، یعنی کل شیء که در حوزه بایدها و نبایدها و حل معضلات هدایتی بشر است. اینا واقعا اصلا علامه هر کسی بعدی هم باز میکنید میبینی که نکات زیبایی بیان کرده. گاهی هم الان در مطالعه اول دوم توجه نمیکنه، چند سال که میگذره دوباره با یک بار معرفتی رجوع میکنه میبینه عجب این نکته اینجا بوده از توجه نکرد. همین دیشب من مطالعه میکردم به مناسبت آیه 213 بقره را که به دوم المیزان، واقعا به همه یه نکته جدید پی بردم. سوال توجه نکرده بودم. خیلی زیبا شد اشاره کنم. عجیب المیزان، من بارها عرض کردم، حالا هم باز تاکید میکنم، دست کم نگیم، خیلی مهمه. با رم رمون نیمچه تا اشارات ابواب معرفت را باز میکنه. مثلا خب دیگر نیاز داره که آدم را تبیین کنه. علی حاله علامه عنایتی داشته به مسائل و مشکلات عصر خودش، به ویژه خب بعد از این جریانات علم جدید و فلسفه های جدید و مکاتب جدید، لذا هیچ مسئله ای را شما نمیتونید پیدا کنید که تا عصر ایشون در دنیا مطرح بوده. مکاتب فکری ها انصافا مهمه. یه آدمی در حوزه علمیه، گوشه یه حوزه علمیه نشسته، چشم دیدار دارد به کل جریان های اون وقت، هم که حالا این اینترنت و اینجور در محضارها و این ارتباطات هم که به این کیفیت که نبود، این در اثر اون توجهیست که ایشان داشته و پیگیریست که نسبت به مسائل میکرده، لذا تمام جریان های فکری تاروزگار خودش را بلا استثناء، چه در حوزه مباحث معرفت شناسی، چه در حوزه مباحث فلسفی، چه در حوزه مباحث انسانی اجتماعی، ایشون مد نظر است. بذاری براش بحث گشوده و از منظر قرآن به اونا پرداخته و با مبانی دین اینا رو بررسی کرده. یعنی واقعا کتاب عظیمی است المیزان. اینا یکی از جهاتشه، یعنی موضوعات را عرضه کرده به قرآن. حالا جهات دیگری هم باید باشه که من بتونم به ذهنم رسیده. به نظرم جناب استاد آیت الله جوادی آملی حفظ الله تعالی در کتاب قرآن در قرآن یک جا به تفسیر المیزان و روش ایشون و ویژگی هایشون پرداخته. ایشان دیگه اهل هم دیگه ما که چی بگیم، ایشان که خود در محضر علامه طباطبایی بودن و الحمدلله فرد روشن و دقیق نظری هم هستن، لا اگر آسید فرمایش ایشون هم ملاحظه بفرمایید. تغییر این مقدار خودم در حد بضاعت مجاز استفاده کردن از المیزان. خب حالا فاصله گرفتیم از بحثمون، معذرت میخوام. بحث این شد که ایشان فرمایند این آیه شریفه دلالت میکند، حالا فاصله از این شد، آیه شریفه دلالت میکند که شریعت هایی که از جانب خداوند متعال برای بشر آورده شده یک پنج شریعته، زیرا از آیه ما این رو میفهمیم که در مقام بیان یک امتنان و جامعیت شریعت پیامبر نسبت به شرایع دیگر است. اگر شریعت غیر از اون چهار شریعت دیگر هم می بود، چون آیه می خواهد جامع بودن را بیان بکنه، اون هم ذکر می کرد تا جامعیت استیفا بشه و تحقق پیدا بکنه. لذا از این می فهمیم که همین، البته خود روایات می دونید همین روایات هم همین را می گه، مقصود این است که ایشون این نکته را از آیه استفاده می کنه. همین نکته ای را که ایشان از آیه و سیاق و اینها استفاده میکنه، وقت روایات تکرار شده. بله در احادیث تفسیر البرهان ببینید در ذیل آیه فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، ذیل اون آیه شریفه تفسیر البرهان روایات مربوط به شریعت های پنجگانه اینا را اونجا بیان کردن. خب حالا عرض ما این استش که این آیه داره دین را بیان میکنه، شریعت را بیان میکنه، فاعلش نیست خدا متعال، این غیر از اون دینیست که در اونجا میفهمد ان دین عند الله الاسلام. یا مثلا در آیه سوره مائده، آیه سوره مائده آیه سوم، آیه معروف، آیه‌ای که مربوط به امامت امیرالمومنین علیه السلام هست، می‌فهمد الیوم اکملت لکم دینکم. خب این دینی که در اینجا به کار رفته ولو اضافه شده به کم یعنی به مسلمین، مقصود این از این دین دینیست که از جانب خداوند متعال یعنی احکام و دستوراتیست که از جانب خداوند پیامبر نازل شده که یکی از اونها چه بوده؟ آیه 68 سوره مائده بیان کرده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، همینه دیگه، الیوم اکملت لکم دینکم، با مجموعه احادیث شأن نزول همینه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. پس دین در مثل این آیه و آیه سوره مائده اینها این فعل الهی از جانب خدا آمده، واضحه. و از این نمونه ما آیات متعدد داریم که کاربرد دیگر دین هست غیر از این که فعل انسان باشد. آیه هایی که با این سبک هست که مثلا میفهمد که فدعوه یا فدعو الله عبدالله مخلصین له الدین، از جا که این تعبیر ما داریم دین فعل انسان هست یعنی طاعت، مخلصین له الدین یعنی مطیع باشین، مخلصانه، اطاعت مخلصانه، اینجا فعل انسان. آیه هایی که این تعبیر درش به کار رفته بعد بشری و جنبه فعل انسانی دین مد نظرشون به انسان میگوید مخلص باش در دین، یعنی چی؟ در اطاعت کردن، در انقیاد. و یکی از معانی لغوی دین هم همینه، در لغت عرب دین دو سه تا معنای اصلی داره، اونایی که تتبع کردن اشعار عرب عصر جاهلیت رو رفتن بررسی کردن نتیجه گرفتن که بله در لغت عربی اصیل کلمه دین در دو سه معنا به کار رفته است در ابیات و اشعار عرب. یکی همین چیز هست، معنای اطاعت انقیاد، معنای اطاعت انقیاد. یکی به معنای رسم و عادته، دین به معنای رسم، به معنای عادت، به معنای رویه، این هم یکی از معانی لغوی اصلی کلمه دینه. یکی هم به معنای جزا و مکافات، دین در لغت اصل عرب به معنای جزا و مکافات به کار رفته، که دین در معنای شریعت و آیین از این معانی لغوی گرفته شده. به قول رافض میگوید و سعیره للشریعت و الدین، للشریعت، برای شریعت به کار گرفته شده. عجبی فرمایید، اینه برحال معانی ریشه‌ای واژه دین هست. این مطالب را لغویین کم و بیش متعرض شدن، اگر حالا دیگه مایل باشید باید مثلا کتاب لغت ابن فارس را ببینید، معجم المقاییس فی اللغه، آقای ابن فارس. ایشون از ویژگی های این معجم این است که ریشه ها را تلاش میکنه، ریشه های اولیه را در بیاره. این کتاب مثلا ببینید، خب لسان العرب دیگه این کار نمیکنه، لسان العرب کاربردها را شمارش میکنه، گزارش میده که دین در فلان معنا به کار رفته، شاهد میآورد. اما البته استقصاش خوبه، لسان العرب از ویژگی‌هاش نفسی کاربورت های زیاد را میگه. معجم اللغه ابن فارس این ریشه ها را عنایت داره که در بیاره. مفردات راغب ولو کتاب لغت هست، اما با روی کرده قرآنی و کاربردهای قرآنی لغات را کنجکاوی و بررسی میکنه. این از امتیازات و ویژگی‌های باز مفردات راغب هست. محققین گفتن گاهی ایشون یک نکاتی میگه که در کتابای لغت دیگه خیلی مد نظر نبوده، چرا در قرآن آمدشون استفاده کرده. حالا بعد همین را دید، بعد این عمل نگاه کردم، معجم چیز مجموع البیان علامه طبرسی مستحضر هستی که ایشون دقیقه در این مطالب بعد اشعار عرب مخصوصا معمولا شاهد میاره. اینا را بنده نگاه کردم قبلا که بحث داشتیم مفصل راجع به دین شناسی این کار کرد. یک مستشرقی هم هست گاهی این مستشرقین این کارهای اینجوری میکنن، خیلی جالبه. حالا من گهگاهی اشاره میکنم تبلیغ و ترویجی از غرب و اینها نیستش، این برای کار خوبه، کار خوب، الحکمت و ظلت المؤمن، کار خوب هر کس انجام میده خوبه. اینا در این تتبع ها و کنجکاوی کردن ها و منابع دیدن ها و حوصله کردن ها خلاصه نوعاً نمرشون بالا. حقیقتا اینجوریه، محققون اینها وقتی که به یک مسئله میپردازن کم حوصلگی نمی کنن. این جالبه. حالا هر نگه دیگر هم اینطور از کار تو صنعت هم میبینید، در تکنولوژی و صنعت و هر کاری میخوان بکنن خودی حوصله به خرج میدن، دندان به جگر میگیرن حوصله به خرج میدن، بعد هم نتیجه هاش میبینید. شما ممکنه اتفاقی بگم 50 سال بعد نتیجه میده، ولی برای همون 50 سال بعد به حالا با جدیت کار. مال اصف عکس این در فرهنگ های کشورهای دیگه اومده. حالا ما هم خودمون جامعش گرفتار این قضیه بوده ایم، امیدواریم که حل بشه. شتاب زدگی زودتر به نیمش برسیم، سودش در بیاد، یه جوری سرهم بندی بکنیم. لذا معروف شده میگن مثلا فلان کالا اون اولی که تولید شده ولی عمرش گذشته مثلا مدل فلان هست، میگن همونا بگیر بهتر از این است که حالا جدیده. بابا این که برعکس، دیگه این که جدیده الان بعد چندین سال تجربه بر تجربه افزوده شده، میگن نه اون یه اولیه بهتره، اونو پیدا کن ولی چند سال عمرش گذشته باشه، اون درستر بدنش بهتر. نمیدونم حالا بلد نیستم اینا میگن، من اصلا ندارم از چیزای ماشین این چیزی. یا اون که اهل کار هستن اینجور میگن، میگن اون دقیق‌تر، اون مستمتر، اون بهتره. این نوال این طورا باشه. تو موزه هم همینجوره، تو مواعید تحقیقاتی هم باید همینجور. هی نگوییم متحری رفت، علامه رفت، هی بگه یک کاری بکنیم که متحری های دیگر، علامه های دیگر، تحقیق های دیگر، عمق بیشتر اینا به وجود بیاد. نه اینکه این گرایش سطحی، بله هی اون کار دیگران کردن، ما هی بیام اینها را کمن کنار هم بچینیم، کنار هم بچینیم. حوزه علمی حالا ببخشید دیگه ما یک قاطی میکنیم، بحثای مختلف را به هم دیگه در هم میکنیم، یه مختلفی گاهی حال اینها نشاط خوبی داره انصافا. من روی هم رسته اگر مثلا نمره بده الان به حمدالله نسل معاصر حوزه با نشاط دارن کار میکنن، مرافض تحقیقاتی تجوریش به جوریش متعدد. ولی یک عیب و آفتی که به نظر میرسه که باید هوشیار بود و این را جلوش را گرفت اینه که علم و جرف نگری و امیرکاری کمتر آدم میبینه، یعنی موازیکاری کمیت. آقا یه رشته درست میشه بلا خاطره کنارش مشابهش یکی دیگه، دوباره مشابهش یکی دیگه، یه مرکز پژوهشی دوباره مثل همون یکی جایی دیگه. خب یه دونه مرکز امامت پژوهی درست کنید، امکانات هم کش نکنید اینجوری. اون آقا میاد یه خودی هزینه اونجا میکنه، اون یه خودی هزینه اونجا میکنه، اینم مثل همون کار میکنه، اونم مثل یه خودی پایین تر اینجا میشه. حالا اگه اینا بیاد واقعا، حالا ببخشید که ما هم در حد بنده هم نیستم دیگه، آمد نمیدونم، من فکر نکردم نمید بگم هم ترا میاد. بله اینها اگر رو هم ریخته بشه، خب اون وقت میخوای کتاب بخری، میگن طلبه کتاب بخره، پول خدا حافظ، از کجا میاره طلبه کتاب بخره؟ اصلا تو زندگی خودش مونده. خب اگر همین چیز تو پاشای علکی، خب جلده میخواد تکفیر بشه دیگه، دو جا تکفیر میشه، خب این رو بگید یه جا کنه، بله؟ به جای 50 تا 20 تا گزینش بشه، چه اشکال داره؟ 10 تا هم گزینش بشه در مرحله و مرحله. اما بشه بعد از 10 سال عرضه کرد به دنیا، گفت آقا بسم الله، ما امام شرف الدین هایی هم در عصر ما تربیت کردیم، علامه یمینایی هم داریم بسم الله، و بس امامت هشام حکم هایی هم داریم در بس امامت. اینجور بشه ها رای رای همه دست و پا لرزان، یه چیزای کلی یه چیزای اجمالی ما داشته باشیم، هی دور بخواد اون بیچرخیم دور خودمون، این به جایی نمیرسه. حالا اینا هم هست به سه بزرگان عنایت داره، بنده چیزی در عقلم در این حد خودم میفهمم، یه حد توانو فهم کنم. ببخشید طولانی شد. بس حضرت آقای محسن یه کلمه بگم که من یادم نره چی میگفتم اصل رشته بعد از دستم نره. حاصل هم این شد، من بحث را جمع بکنم که اگر کسی بخواهد وایه دین را همین شرط من شما که کاربردهاش رو ببینه، اولا در لغت اصیل عرب هست، تاختواجی هم کردن. میخواستم این کتاب را بگم یادم رفت دیگه، آقای دکتر همیشه که ایزوتسو، همیشه که اهل ژاپن هست، محقق مستشرق اسلام شناسه، کتابی دارد به نام خدا و انسان در قرآن. آدم وقتی این کتاب رو میره نگاه میکنه هر میبره خدا میدونه از بس که این با حوصله این آیه های قرآن را مفاهیم و واژه ها و کاربرد ها و اینا رو با دقت بررسی کرده. من راجع به همین دین و کاربرد های اصلی دین چندین صفحه ایشان بحث کرده. من احتمال دارد اینجا نمیدونم یادداشت کردم یا نه، چیزی نمیبینم داشت نکردم، ولی اسم کتاب این است خدا و انسان در قرآن. بله آقای ایزوستو، دکتر ایزوستو. خب این معانی لغویش قرآن هم که میبینیم دیگه، شما آمده ای از این همه آیات قرآن و این تحقیقات لغت شناسی درباره دین یه دونه آیه پیدا کردید، قرآن هم میگوید ان دین عند الله الاسلام، از هر ما رو میزنه. این دیگه انصافا خیلی سطحی کردن و پایین آوردن کار تحقیقه. حالا آقای محسنی به من ممکنه بفرمایید که شما خیلی هم ایراد نگیرید، خودشون مثلا جایی شاید مصاحبه بوده، گفتگو بوده، خندانی بوده، کتابخانه که ننشسته که میخواد یک مقاله تحقیق بکنه و این شما میگید منابع ببینه. همینطور به ذهن نجی آیه آمد، من میگم بسیار خوب عوض تا اینجا موجه، اما بعد از اینکه بنا شد که چاپ بشه و به عنوان یک اثر تحقیقی عرضه بشه، خودم باید بعدم بره این کارا رو انجام بدهد اگر در اون لحظه هم چیزی به ذهنش نرسه. این محصل این بحثی که بیش از این مقدار نیازی نیست که ما براش بحث بگذاریم، یک مقالطه ای شده گزینشی، یک وین در یک معنا با معنای دیگرش به هم خلط شد. از این گذشت اگر نقطه ای دارید حالا بفرمایید. بله نه از این سوالی از که ما را بردی تو محط گذشته ها ببینی میزن آخر تمام. اگر طوری باشه که دیگه شما کاملا راضی باشید از این درس و اینها، ولی شاید که ببینید اول دو نکته شما یک بحثی که الان مطرح کردیم که این مربوط به مسئله قبله، یعنی الان که ما داریم در رابطه با شاهد سوم ایشان که استشهاد به آیه ان الدین عند الله الاسلام است و نقد کردیم، این بحث راجع به این رتبه این است. خب نداره مقصود این که برها مربوط به اون مبحث حالا اگر چنانچه اون مبحث را جنابعالی بشه میابایی مبحث هستم، چون فکر نمی کنم که بار دیگر بازگشت به اون مبحث ضرورت و نیازی داشته باشه. ما عرض نکردیم که می خواهیم کاری کنیم که رفع المناقشات و المباحثات بشود به طور کلی از بساط اندیشه ورزی و تفکر و مباحث بشری، چون ادعای کسی نداره. مگه میشه این کار کرد؟ خداوند سبحان که آفریدگار بشر هست این کار را نفرموده و معلوم میشه مقتضای طبع بشری اختلافات هست. سخن در ارائه راه حل است. یه وقت ما میگوییم اختلافات وجود دارد، راه حلی هم وجود ندارد، در یک حیرت انسان وارد میشود و نمیفهمد چه باید بکند. این یک مطلبه. اما یه وقت میگوییم نصر اختلافات رخ میدهد ولی به حمدالله راه حل هم دارد، باید دنبال راه حلش برآمد، ولی راه حل چیز ساده ای نیست ولی به هر حال داره. حالا کما اینکه من فقط یه اشاره میکنم، بنا ندارم برگردم به این مسئله، فرض بفرمایید ما اصلا قرائت فوق انسانی را هم گذاشتیم کنار، مگر چالش و بحث و گفتگو و منازعه و کلی برداشته بشه؟ نه خیر. برای اینکه در بین بشر در مسائل گوناگون فلسفی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و غیره دیدگاه ها و مکتب ها و مشرب های مختلفی وجود داره. حالا اینو من اتفاقا آخر بحثم تو نوشته خودم آوردم دیگه، اینجا عرض نکردم که این چنین نیست که مشکل معارضه فقط و فقط مربوط به این باشد که ما یک قرائت فوق انسانی از این داشته باشیم، بگیم یک معارضی از بالا آمده اینا با دریافت‌ها و معرفت‌های بشری تعارض پیدا می‌کنه. خب در خود بشر اجماع که نیست. بله، اگر چنین بود که در بین انسان‌ها در موضوعات مسائل مختلف اجماع و وفاق بود، اون وقت قرائت انسانی از این که می‌کردیم تعارض حاصل نمی‌شد، چون همه هماهنگ هستن. اما خب این همه اختلافات و معارضه‌ها وجود داره، اونا هم باید راه حل داشته باشن. یعنی دنبال راه حل گشتن منحصر و مختص به ما نیست. هر کسی باید راه حل پیدا بکنه، اون راه حل او پیدا میکنه، میگید آقا اونم انقلاب توشه، خب راه حلی هم که ما پیدا میکنیم که انقلاب داشته باشه. بالاخره باب گفتگو و مباحثه باز بودن یک حرف است، حیرت و بنبست و اینها یک بحث دیگه که من معتقدم که این چیزی وجود نمیاد. و اما اینکه اشاره فرمودید حضرت عالی، من در واقع میخواستم یک توجیهی کرده باشم که آبرو خلی آبروی افراد را بخرم، یعنی در واقع میخواستم یک توجیهی بکنم. نمیدانم واقعا اینجوره یا نه، لعله احتمالا گفتم پیش میآید. خود بندم، حالا حقیقت دیگر بزرگان، بنده که هیچ بزرگان، بعد یک مصاحبه در یک جلسه صحبتی مطلبی و همه جوانب را تا آدم نمیتواند اون وقت مد نظر قرار بده قصد میکنه، نمیشه خیلی مؤاخذه کرد در گفتگوها، صحبتها، پرسش پاسخها. اما وقتی کسی میخواد یک کاری را تدریس کنه، که حالا شما میفرمایید مثلا در دانشگاه تدریس کردن این مطالب، اگر حالا همه اینها هر فصلش اینجور باشه، یا اینکه 25 سال، 50 سال، 40 سال چقدر تحقیقات شده، خب این مشکل رو بدتر میکنه. یعنی این نه تنها دفاع نشد از این بنده خدا، بلکه یک قدر بیشتری شد که چون بنده عذرخواهی کردم، گفتم آقا اینا رو شما زیاد سختگیری نکنید، ولی خب جا داشت که اندر تحقیق، اندر تعلیق، اندر خلاصه چاپ این چیز بشه دیگه بعد نظر باشه. حالا اگر بیان بگیم نه آقا اصلا با توجه این غفلت ها رو کرده که دیگه بدتر میشه، یعنی اصلا نمره یه آدم میاد پایین. یعنی با همه مثل اینه که یه آدم یه همه احتمام های خودش را برزیده ولی یک اشتباهات فاحش کرده، این دیگه نمره دادن میزه که ما را. یعنی بنده دفاعی که من کردم، آقای رو خرید که خریدنی که من کردم از حضرت مصطفی عالی بهتر. و اما از این بحث بگذاریم، بحث بعدی دلیل دیگر ایشان این است که می‌فرمایند اون مهمتره این مسئله. می‌فرمایند ما وقتی که به فلاسفه اسلامی رجوع می‌کنیم می‌بینیم که خوب دقت بفرمایید، بحث دقیقی است، علمی است. می‌فرمایند که فیلسوفان اسلامی از نبوت و وحی تفسیری ارائه کردند که صدقه بشری به آن می‌دهد و و با همین قرائت انسانی از دین سازگار است، این شاهد می آورند. فیلسوفان اسلامی درباره نبوت و وحی نظریه ای را اظهار کردند و اون را به گونه ای تفسیر کردند که ایشان می فرماید با همین نگاه بشری به دین و همین قرائت انسانی از دین سازگاره. عبارت ایشان را من یادداشت کردم، گرچه قبلنم که نظریه را نقل می کردیم عرض کردیم، اما بار دیگر بعد نیست شما هم التفات بفرمایید ببینید که عبارتشون اینه: فلاسفه وحی و نبوت را مطابق با فلسفه وجود شناسانه خود اتصال نبی با عقل فعال دانستند و این طور معنی کردند که نبی یک انسان است و به جهت خصوصیات انسانی ویژه‌ای که در نبی هست در حال اتصال با عقل فعال صعود و عروج می کند و این صعود و عروج توانایی انسانی ویژه وی است. حالا این تأکید می کنم رو اینکه این کار بشره، بشره که داره این کار رو می کنه، صعود می کنه، عروج می کنه. کی؟ پیغمبر، با استعداد ویژه بشری که داره. علامه طباطبایی در جلد دوم تفسیر المیزانی که گفتم من دیشب المیزان می‌دیدم به خاطر همین مطلب بود، ایشون یه اشاره کرده، من بار دیگر با اینکه بارها دیده بودم ولی بار دیگر المیزان آوردم و بحث نبوت را که ایشان فرمودن مطالعه کردم ببینم این نسبتی که ایشان داده تا چقدر درست، چند درست. خداوند خدایا ما را کمک کن، ما را عشق به ما بده، نشاط به ما بده، چرت‌ها را از ما بگیر، کم حوصلگی‌ها و اینها را از ما بگیر. واقعا ها این لطف الهیت ان شاء الله تعالی با یک حالت نشاط و اینها تعریف از نفس نباشه. خدایا اینا در حدی ما با دوستان دوستانه و برادرانه صحبت میکنیم، نقل من خدا میدونه دیشب به خاطر دغدغه‌ای که داشتم نسبت به این مرض بعد حتما ببینم مال استاد متحیر را یه بار دیگه برم کتابش نگاه کنم، مال منشود جابر دوباره نگاه، هر سر قصدت بود هر سر نگاه کردم، لطف پروردگار میخواست. اما 3:30 بیدار شدم، اینم خواست خدا بودا، ساعت را 3:30 نگذاشته بودم، وقت دیگری که معمولا میخورم اون وقت گذاشته بودم، ولی بیدار شدم دیگه. خدا را شکر الحمدلله، خدای این خوبی ما کجا بریم دنبال چیزی کردیم دیگه. بله ببینید، پس بنابراین فرموده درست فرموده، این که فرموده والذین جاهدوا را یا فنده البته خیلی خیلی نقص هست. حالا ما که چی؟ هر چی بتوانیم ما صادق باشیم با خدای متعال این آثارش بهتره. این اشکال گیرم هر چی گیر هست خدا میتونه مال ما، این نفس دشمن قدار ما هست، نمیذاره نمیذاره. اگر میشد انسان تسلط پیدا میکرده میشه ها سخته. ماه رمضان چه ماه خوبی بود واقعا، ماه رمضان من میتونیم بگم خدای متعال اینقدر صلاح دونسته دیگه، 12 ماه همین شد، ولی ماه مبارک رمضان خیلی جالبه. این نکات اخلاقی معلمان اخلاق میفرمودن با نفسهای قدسی، من که واقعا به سهم خودم از فرمایشات این عزیزان خیلی حل میبرن استفاده میکردم، توصیه میکردن این آیان که آقا میشود، شدنی امکان پذیره، میتوانیم. حالا رئیس جمهور ما در عرصه مبارزه با مسائل استکبار و غیره میفهمن میتوانیم میشود، این علمای اخلاق هم میفهمن در مبارزه با نفس همین کاره، میشود و میتوانیم، میشود و میتوانیم، میشود و میتوانیم. این سخت البته، اما تجربه نشون داده به هر مقداری که انسان این چپه اخلاق را یه خود بیشتر بکنه، خدا میدانه اصلا کارها اصلا در کس دیگه انجام میده، از خدا آدم. حالا به هر حال با عرض پوزش این بکره من همجون گفتم نظر میخوام اصلا که اینا همه را بند نگاه کردم، برای چی؟ برای این که این مطلب را که حالا میخوایم بحث بکنیم بر اساس محفوظات قبلی نباشه، با نگاه مجدد باشه. فرمایش المیزان چی فرموده؟ استاد متحیر چند بار خدا بزنه دیدم نوشتم توی کتاب عقاید تحقیق نوشتم از فرمایشات ایشون نقل کردم و در این حال دلم میخواست یه بار دیگه کتاب رو ببینم این کتاب با کنم حتی اووردم در این کتاب دیگه وقت نشد کتاب ایشون، این کتاب منشور جاویده مال استاد رسول الله سبحانه. خب حالا ایشان میفهمد و این صعود و عروج توانایی انسانی ویژه است. علامه طباطبایی در جلد دوم تفسیر المیزان در مباحث نبوت اصرار و تصریح دارد که وحی و نبوت از جمله توانایی های خود انسان است. ببینید جناب آقای شبستری در این نقل تأکید داره که این بعد بشری و انسانی در مقوله وحی و نبوت را اینو برجسته کنه و نشان بده که شاهد باشه بر حرف خودش که میگوید دین جنبه بشری دارد اما قرائت انسان منتها را دیگه اینجا این را اقرار کردن منتها انسانهای ویژه او میگوید این علامه وحی شعوری مرمود است که در پاره از انسان ها ظاهر می شود. البته به نظر مرحوم طباطبایی این شعور ویژه موهبت الهی است. این مقدار را دیگه نتونستم اقرار کردم اذعان کردم که علامه این شعور مرموز را یک موهبت الهی می داند پیغمبر. اما در هر حال زمان در هر حال این موهبت جزء سرمایه های انسانی نبی است. ملاحظه این موهبت که خداوند اعطا میکنه میشود جزء سرمایه های انسانی پیغمبر، یعنی باز ناسوتیش میکنن این امر لاهوتی که موهبت الهیه اما میشه جزء سرمایه های انسانی پیغمبر. همان حد قوی که به نظر فیلسوفی چون ابن سینا موجب اتصال نبی با عقل فعال میشود، هست بله در آثار فلاسفه قوه حد خیلی مرتبه بالایی داره. کمال حدسن قوتون قدسیه یکاق زیتها یزی معتیه. مرحوم سلزواری همین دوی بیتش ناظره به این هست کمال حد، حد اگر خیلی قوی شود میشه قدسی، قوه قدسی میشه. یعنی آدمانی که از حد خیلی قویی برخوردار باشن با همون عالم غیب و عقل فعال ارتباط برقرار میکنن، حقایق میآورن که به فکر مردم نمیرسن. یعنی فکر در مقابل اون داده ها و یافته های حد خضوع میکنه. حالا یه کلمه اینجا عرض میکنم، من از استاد آیت الله سبحانی را سوال کردم، عرض کردم که حضرت عالی در بین بزرگان و شخصیت هایی که هم عصر با امام خمینی رضوان الله علیه بودن شما چه ویژگی را در ایشان یافتید که نسبت به دیگر هم قطاران ایشان مراجع و شخصیت های دیگر این ویژگی در او نمایان تر بود و برجسته تر بود؟ یه بنده از استاد آیت الله سبحانی سوال کردم، ایشان در جواب فرمودند امام یکی از ویژگی هایی که داشت و عدیم و نظیر بود در بین اقرانشان حدش قوی، حد قوی، این الهی، موجودت الهی. یه چیزهایی را میگم که اون چیزی را که پیر مرد از توی خشت خام میبیند جوان در آینه نمیبیند، یه چیزهایی دیگه اینا حالا تعجب میگم حالا تو جایی فهمید فهمید اون حد قویه. یعنی با یه حرکت مختصری که آدم یه حرف میزنه آن یه کلمه میگه این میفهمه چی میخواد بگه. حتی کسانی که این را ندارن نرمال هم چند بار باید این بر اون بر یه خود خیلی پانی باشه هیچ هرچی هم باشه نمیفهمه. اونی که حرف داشت تیز زود مطلب را دریافت با یک اشاره مطلب را میفهمه. حالا اجمالا این حرفیست که ایشان نقل کرده کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین، بلا عبارت ایشان که من نقل کردم مذکرش این هست تأملات در قرائت انسانی دین صفحه 83-84 این را انشاءالله تعالی در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. شما روش تأملی بفرمایید تا بحث کنیم. صلی الله علیه و آله محمد و آله طاهرین.